انصاف نیست که امروز در پیچ و خم زندگی و گرانی و تورم سرسام‌آور و بیماری‌های متعدد شرمنده خانواده‌هاشون باشن. یقیناً به این عزیزان باید به طور ویژه نگاه بشه. تذکر به وزیر محترم کشور جناب آقای رحمانی فضلی. جناب آقای رحمانی فضلی، انتخابات حق مردم و تمهید مقدمات آن تکلیف دولت است. یکی از مشکلات اساسی در انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری کمبود تعرفه اخذ رأی در برخی از مناطق و شعب اخذ رأی بود که علی‌رغم حضور گسترده مردم به دلایلی که خود شما میدانید اراده‌ای برای تأمین تعرفه در اون حوزه ها وجود نداشت. انتظار می‌رود که همکنون تدبیری بیندیشید که این مشکل تکرار نشود. یقیناً فراموش نخواهید کرد و فراموش نمی‌کنیم که انتخابات حق الناس است. نکته بعدی تذکر به وزیر محترم راه و شهرسازی است. جناب آقای وزیر، همونطوری که استحضار دارید تکمیل پروژه خط آهن داراب زاد محمود یکی از اولویت‌های توسعه شهرستان‌های داراب و زرندشت می‌باشد. لذا تقاضا داریم اقدام عاجل و دستور سریع در اجرای این پروژه صورت بگیره. در بحث فرودگاه شهدای داراب، ضمنی که تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر امیر مکیری و مدیر عامل محترم فرودگاه‌های فارس، تقاضا می‌کنیم که انشالله هر چه سریع‌تر با توجه به مطالبه به حق و مشروع مردم داراب و زرندشت نسبت به عملیاتی شدن این پروژه اقدام بشه. بحث جاده‌های مواصلاتی دولت آباد به حاجی آباد، حاجی آباد به شهر پیر، فدامی به حاجی آباد، دبیران به شهر پیر، فسارود به داراب و داراب به مروارید، تقاضا می‌کنیم هر چه زودتر اعتبارات اختصاص داده بشه و پروژه عملیاتی بشه. همچنین در بحث آب آشامیدنی روستاهای داراب و زرندشت با توجه به خشکسالی‌های اخیر و مشکل مردم در حوزه آب آشامیدنی و نیاز نهادهای دامی در حوزه عشایر، هم وزارت جهاد کشاورزی هم وزارت نیرو تمهیداتی اتخاذ کنند که مشکلی عزیزان برطرف بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین ادای پژمان فر هستیم. 68 رو باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، یه مطلبی تو این چند روز پیش آمد در ارتباط با همین طرح بانکداری اسلامی که از طرف کمیسیون اقتصادی مطرح شده و جناب آقای دکتر بحرینی، خب موافقین و مخالفین هم مثل خیلی از بحث‌ها این موضوع داشت و منتها یه مقداری غیر متعارف شد این بحث ها. خب دوستان نسبت به این موضوع تقاضای جلسه ای کردن، بحثی رو مطرح کردن که ما دیروز بعد از ظهر حدود تقریبا 3 ساعت و نیم 4 ساعت آقای رئیس جلسه برگزار شد و کسانی که روی این موضوع نظراتی رو داشتن اونجا اومدن، موافق و مخالف، حرفاشون رو در مقابل نماینده های دیگر مطرح کردن. و من یه فرصتی رو به عنوان اینی که کمیسیون اصل 90 تو این موضوع در طرز کار دوستان مسئله مطرح می‌کردن، در طرز کار بررسی این موضوع ما وارد شدیم، از دوستان مخالف یه بازه زمانی خواستیم که همه نقطه نظراتشون رو در قالب این طرح مطرح بکنن. 2 هفته فرصت پیش بینی شد و قرار شد که نسبت به این موضوع نشستای منظمی رو با دوستان کمیسیون اقتصادی علل خصوص جناب آقای دکتر بحرینی برگزار بشه و این موضوع رسیدگی بشه. یه نکته دیگر هم آقای دکتر، یه موضوعی پیش اومده، یه بنده خدای شخصی الان 6-7 ماه آقای رئیس به اسم پژمانفر داره به دوائر مختلف تماس میگیره، اخاذی میکنه، تماس میگیره با اداره راه، با آموزش پرورش، جای مختلف خودش پژمانفر با تلفن این موضوع معرفی میکنه. ما به دستگاه امنیتی گفتیم، به مجلس گفتیم، حراست مجلس گفتیم، وزارت واجا گفتیم، هیچکی نیست رسیدگی کنه. این بابا با شماره تلفنش دستگاه امنیتیش که وارد نمیشه، این بابا رو جلوش میگیره، آبروی ما رو داره میبره. این صورت رو من خواهش میکنم جناب عالی دستور بدید که جلوی چنین کارهایی گرفته بشه. خیلی متشکرم
از ورودتون در موضوع. اول متشکرم، تشکر میکنیم. بالاخره حسن شهرت درد سرم داره آجای پژمان فر دیگه، بعضی استفاده میکنن.
در خدمت جناب آقای مجتبی یوسفی، نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدی و کارون هستیم. 285 رو باز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت ملت ایران و مردم شریف حوزه انتخابیه اهواز، حمیدی، کارون و باوی و مردم شریف استان خوزستان. با توجه به خوشسالی که به وجود اومده در سال جاری، دو تا موضوع باید مد نظر قرار بگیره. یکی این که در حوزه منابع آب باید مدیریت کلان صورت بگیره، نه دو سال تر سالی باشه، همه سیاستامون بر اساس اون باشه. و الان در کشور در خیلی از استانا دچار مشکل شدیم، مثل استان خوزستان که الان با توجه به پیش بینی کاهش 4000 مگاواتی تولید برق که وزارت نیرو یه دستور العمل صرفه‌جویی رو داده، توجه بفرمایید، اومده 1000 مگاواتش رو معادل به 25% از صرفه‌جویی رو اختصاص داده به استان خوزستان با اون دمای گرمای شدید 55 درجه و رطوبت 90%. ببینید اونجا برق برای مردم یعنی حیاتشون. وقت اگر در استان دیگه برق یه لحظه یا یک ساعت قطع بشه، اونجا هم مشکل برمیخورن، ولی اونجا ادامه حیات برقی مردم به این مرتبطه. این یعنی سوء مدیریت وزارت نیرو. یک، در بحث تامین خسارت کشاورزانی که الان نمیتونن بکارن، و آب مورد نیاز دامپروری که الان در استان خوزستان ما روستایی الان باید دامشو چطور نگهداری کنه. قطع به یقین امروز باید که هنوز وارد بحران نشدیم وزارت جهاد طراحی رو انجام بده برای اینکه بتونه این رو جبران خسارت بکنه و از اونور آب مورد نیاز دامپروری در روستاها رو تامین کنه. در مورد تامین آب روستاها، الان ببینید ما از قدیم گفتیم، از روز اول گفتیم در استان خوزستان الان 700 روستا آب شرب پایدار ندارن. در شهرامون الان شهرهای بزرگمون مثل اهواز، مثل آبادان و خرمشهر، مثل شادگان، مثل ماشهر، حتی در شمال خوزستان هم، حتی ایزه و باغملک هم الان مشکل آب دارن. الان بازم وارد تابستون شدیم و باید قائلهای به وجود بیاد مردم برای تامین آب شرب. خب این نشون میده حالا تا الان کوتاهی کردیم، حداقل الان برنامه‌ریزی بشه برای اینکه اگر بناست تانکری یا موضوعات دیگه اختصاص پیدا کنه یا پروژه‌ای زودتر تمام بشه این انجام بشه. در بحث برگزاری آزمون نهایی برای دانش آموزان که سلامتشون هم از همه چی مهمتره، اگر حالا وزارت آموزش و پرورش پیش بینی برگزاری آزمون‌ها رو به صورت حضوری کرده، حداقل پروتکل‌ها رعایت بکنه. در بحث خرید تضمینی گندم هم که عرض کردم به خاطر رشد قیمتی که در حوزه تامین نهادهای کشاورزی به وجود اومد، با پیگیری نمایندگان محترم مجلس 1000 تومان به قیمت خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرد، ولی 1000 تومان که الان
خب متشکرم. جلسه بعدی ما ساعت 7:45 دقیقه صبح روز یک شنبه دوم خرداد ما 1400 هست. دستور جلسه مطابق دستور هفتگی.
سپاسگزاریم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. جلسه بعدی مجلس روز یک شنبه دوم خرداد ماه ساعت 7:45 دقیقه بامداد برگزار خواهد شد.
بهار فصل آغاز است، هنگامی طلوع امید.
پرتو افشان خورشید امید این سرزمین را روشن می کند. این بهار روشن‌تر از همیشه.
راه عزت و اقتدار ایران از مسیر تولید می گذرد.
امسال سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی است.
دست در دست هم از تولید ملی پشتیبانی می کنیم.
همدلی و همت ما از هر مانعی قوی تر است. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ ها و آیین ها.
دوستان گرامی، به اطلاع شما برسونیم که به منظور هدایت و جایابی بیماران کرونایی نیازمند بستری، شهروندان استان تهران می توانند به صورت 24 ساعته با تلفن 4 رقمی 6070 تماس گرفته تا بر اساس منطقه محل سکونت و پس از هماهنگی و اطلاع رسانی به بیمارستان دارای تخت خالی به نزدیکترین بیمارستان واجد و شرایط ارجاع داده شوند. الهی که گذر هیچ کدوممون به این جور جاها نیفته. الهی آمین. از شما دعوت میکنیم شنونده چراغ داران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه پرویز ناتل خانلری. پرویز ناتل خانلری که خانواده پدر و مادرش هر دو مازندرانی بودند، در حکومت قاجار شغل دیوانی داشتند. نام خانوادگی خانلری از لقب جد او خانلرخان گرفته شده است. کلمه ناتل نام قدیمی شهری در مازندران به پیشنهاد نیمایوشیچ پسرخاله مادرش بر نام خانوادگی او افزوده شد و با آنکه خود همیشان را به کار می برد در شناسنامه‌اش نبود. صدای دکتر پرویز ناتل خانلری را با هم می شنویم.
چنان که می دانیم به اصطلاح سلوپه چی در این شهر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواطر ایوان است که جنازه میگوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز زر گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سن لویی، مدرسه آمریکایی تهران و مدرسه ثروت تهران گذراند. درس‌های دوره اول دبیرستان را به طور متفرقه امتحان داد و هنگام ورود به دارالفنون برای دوره دوم متوسطه به تشویق بدیع الزمان فروزانفر که آن زمان معلم دارالفنون بود، رشته ادبی را انتخاب کرد. سپس وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1314 دانشنامه لیسانس زبان و ادبیات فارسی را از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد.
گشت غمناد دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید.
پس از گذراندن دوره آموزشی خدمت نظام وظیفه از سال 1315 به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتی دبیر دبیرستانهای رشت بود. سپس ضمن تدریس در دبیرستانها دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را گذراند. وی در سال 1322 جزو اولین گروه دریافت کنندگان دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. او کرسی تاریخ زبان فارسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ایجاد کرد و تا سال 1357 متصدی تدریس آن بود. خانلری از دوران دانشجویی همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد و اشعار و نوشته‌هایش در مجله مهر انتشار می‌یافت. در خاطرات خود از جمعی از ادیبان نامدار آن زمان همچون محمد تقی بهار، رشید یاسمی و سعید نفیسی یاد میکند که در دفتر مجله مهر گرد میآمدند و مشهور به ادبای سبعه هفتگانه بودند.
آن شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آبید، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دست را خط قبایی بکشید.
خانلری در خرداد 1322 نخستین شماره از مجله ادبی سخن را انتشار داد و با وجود وقفه ناخواسته‌ای که پیش آمد تا سال 1357 انتشار آن را تداوم بخشید و در سال 1327 به پاریس رفت و مدت 2 سال در انستیتوت دو فونتیک که وابسته به دانشگاه سوربن بود به مطالعه و تحقیق مشغول شد. از مهمترین خدمات خانلری به فرهنگ ایرانی تأسیس بنیاد فرهنگ ایران با جلب همکاری عده‌ای از پژوهشگران بود که در سال 1344 آغاز به کار کرد. بنیاد فرهنگ ایران در مدت فعالیت خود بیش از 300 عنوان کتاب را منتشر کرد که اغلب آنها متون و تحقیقات مهمی در جنبه‌های مختلف ادبی، تاریخی و علمی بود. ریاست بنیاد فرهنگ از ابتدای تأسیس تا سال 1357 بر عهده خانلری بود.
خانلری همچنین ریاست فرهنگستان و ادب و هنر ایران را بر عهده داشت. مدتی نیز مدیر کلی سازمان پیکار با بیسوادی را بر عهده گرفت. خانلری در بهشت زهرای تهران قطعه 73 ردیف 30 شماره 66 به خاک سپرده شده است.
لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ذرت بذار، پاستم بذار، پشه هرچی بشکن رنگ درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
اینجا ایران است، مهد دلیران، سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم تا حول و حوش ساعت 14. مثل همیشه در سرزمین من میتونید روایتگر سرزمین من باشید، از آثار تاریخی شهر و روستاتون، اماکن مذهبی، جاذبه های گردشگری و طبیعی برامون بگید. ضمن اینکه به نظرتون بهترین کار برای اینکه بتونیم آثار تاریخی و باستانیمون رو به دنیا معرفی بکنیم چیه؟ دو شماره تلفن در اختیار شما دوستان هست، 220-485 و 220-58-800.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر جاج بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت میرن، بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من عیدنگاشی را یاد دادن. تو ولی حلی العزی لا اکراه فدی قطعت سوگن روشت و نلقه برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم. من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مرض نشن.
آخر دسامبر سال 2019 بیماری فراگیری در شهر ووهان چین پیدا و گزارش شد که ویروسی به نام کرونا پدید اومده و سازمان بهداشت جهانی هم اون رو رسماً کووید 19 نامگذاری کرد. سرعت گسترش این بیماری شگفت‌انگیز بود و در کمتر از 4 ماه جهانگیر شد و افسون بر اون استراب، افسردگی، ترس و بسیاری از بیماری‌های دیگر رو هم پدید آورد. اما در بخش کرونا بیماری قرن میخوام گفتگو بکنم با دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس. آی دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر، خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های خوبتون، امیدوارم که انشالله قوت و سلامت و انرژی همراهتون باشه.
سپاسگزارم. آی دکتر ابراهیمی مقدم، همیشه تو خانواده ها وقتی یک بحران پیش میاد، یک نفر هست که بیشتر سعی میکنه آرامش خودشو حفظ کنه تا بتونه به دیگر اعضای خانواده کمک کنه. واقعا چقدر ضرورت داره تو این ایامی که حالا دیگه تقریبا به 2 سال رسیدیم و درگیر هستیم با بیماری کرونا، یه همچین فردی در یک خانواده باشه و چی کار باید بکنه برای حفظ آرامش دیگر اعضای خانواده؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، یک نکته که خیلی مهمه اینه که اولا همراه با این اختلال مسائل بسیار عمده و زیادی تو بحث روانشناسی هم اتفاق افتاد.
بله.
اتفاقا هفته گذشته من یک مقاله رو راجع بهش نوشتم و چاپ شد تحت همین عنوان که حتی کسانی که درمان شدند توی این بیماری، بیماری کرونا رو درمان شده در خودشون دیدند، مشکلات روانشناسی مثل اختلال استرس پس از ضربه روانی، کسانی که حالا موج انفجار گرفتن یا مواردی از این دست رو بعضاً گزارش دادن، حالتهای استرس، حالتهای اضطراب، بعضاً وسواس فکری نسبت به این اختلال و یا ترس‌ها و وحشت‌های مبنی بر اینکه نکنه مجدداً دوباره برگرده.
بله.
از طرف دیگه کسانی که اصلا آدم‌هایی بودن که آدم‌های استرابی بودن، اصولا آدم‌هایی بودن که به نظر با استرس بیشتر عجیم بودن حتی قبل از بحث کرونا، دیدیم که اینا بیشتر هم درگیر شدن با این اختلال. بنابراین به نظر می‌رسید که سلامت روان و آرامش روان و بهداشت روان یک مؤلفه‌ای که باعث میشه که ما وضعیت دفاعی و ایمنی بدنمون خوب افزایش پیدا بکنه و منجر به این میشه که هم بتونیم کمتر درگیر بیماری بشیم و هم اگر خدا نکرده درگیر شدیم زودتر درمان بشه. خب اینجا این خیلی مهم هستش که همه افراد یک سری اصول اولیه‌ای رو بلد باشن، مثل زمانی که ما داریم راجع به مراقبت‌های اولیه پزشکی صحبت می‌کنیم. ولی خیلی از موارد اگر که شما مثلا فرض کنید توی خانواده‌تون یک پزشک داشته باشه، یک پرستار داشته باشه، یک فردی که یک سری اطلاعات اولیه رو در ارتباط با مراقبت‌های اولیه پزشکی یا سوانه یا موارد از این دست حداقل میدونه یا رفته مثلا سایبرسوخ یک آموزشی رو دیده،
بله،
مسلما اگر که خدای نکرده اتفاقی پیش اومد بکنه، مثلا تصادفی، سکته یا مواردی از این دست، ما خیلی امیدوارتر هستیم که این آدم میتونه یک تمدیدات سریعی رو بیاندیشه و در این حال خیلی هم قوت قلب داره، بیگاه که اصطلاحا پوستون بیشتر گرده. خب مسلما او هم خیلی بهتر میتونه با کمک بکنه، حداقل مدیریت بکنه و اون اقدامات اولیه رو انجام بده تا زمانی که نیروهای اورژانس برسن. در ارتباط با بحث کرونا، استراب ها و استرس ها به همین ترتیب، خیلی از مواقع توی خانواده ها کسانی هستن که حالا یا به خاطر تجربه بالایی که دارن و چه بهتر که در کنارش یک مقدار اطلاعات روانشناسی رو هم زمینه کار خودشون کرده باشن، می‌بینیم که میتونن هنگام مواجه شدن افراد خانواده با یک بیماری یا مسائلی از قبیل کرونا هم آرامش خودشون رو حفظ بکنند و هم که به دیگر افراد و مثلا به خود اون فرد اون احساس آرامش رو القا بکنند. ما می‌بینیم که اینجا اون حس خوب و مثبت میتونه اتفاق بیفته و باعث بشه که انشاءالله فرایند رو به رشدی باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خداحافظتون.
هرگز رهایم مکن،
الهی گرفتار آن دردم که تو داروی آنی، بنده آن سنایم که تو سزاوار آنی. من در تو چه دانم، تو دانی. تو آنی که مصطفی گفت من ثنای تو را نتوانم شمرد، آنگونه که تو خود بر نفس خیش سنم گفتی. الهی، هر که تو را شناخت، هر چه غیر تو بود بینداخت. به رحمتت که هرگز رهایم مکن. تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره رحمان، آیات 46 تا 53. قاری استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
لله ما شاء الله.
فيهما فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل